ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
یک دو سه
به نام پروردگار مهربان. ایرانیان سلام، شب پاییزیتون به خیر، تنتون سلامت. اینجا یک دو صداست از رادیو ایران. فرارسیدن شب اربعین حسینی رو حضور همه شما شیفتگان و عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنیم. به مسابقه یک دو صدا خوش آمدید. خدا رو شاکریم که یک دو صدا تونست 8 فصل پیاپی رو پشت سر بذاره و به یاری خدا حالا به فصل نهم رسیده. اما قصه فصل نهم از این قراره که این فصل در بخش‌های قصه گویی، نقالی، اجرا، سخنوری، خوانندگی و نوازندگی، بازیگری رادیو و استنداپ برگزار میشه. خدمت سروران ارجمندم عرض شود که از بین 600 اثری که به صفحه یک دو صدا رسیده، 60 اثر به قصه گویی و نقالی اختصاص داشت که طبق روال داوری اولیه روشون صورت گرفته و 33 اثر به مسابقه راه پیدا کردند و حالا کار ما فعلا با این 33 نفره. از این 33 نفر 15 نفر برتر از نظر امتیاز به مرحله بعد راه پیدا میکنن. در این مرحله هر گروه در دو بخش با هم رقابت می کنند. بخش اول حکایت خوانی و بخش دوم قصه خوانی. هر بخش هم 10 امتیاز داره. در نهایت 15 نفر از 33 نفر که بیشترین امتیاز رو کسب کردن به مرحله بعدی راه پیدا می کنند. یک دو صدا 8 فصل پیاپی رو با همراهی و یاری داوران و اساتیدی پشت سر گذاشته که در کارشون بی نظیر بودن و در فصل نهم هم داورانی کاربلد کنارمون هستن، البته با حفظ فاصله اجتماعی. و دوستان یک دو صدا رو همراهی میکنن با داوران فصل نهم یک دو صدا آشنا میشیم. خانم آل عباس سلام.
به نام خدا. سلام به شما همکار ارجمندم خانم نجفی، دوستان عزیز شنونده و عزیزانی که در مسابقه یک دو صدا شرکت کردن.
متشکرم از شما، در خدمت شما هم هستیم.
بله، با عرض سلام، من هم سعید بیابانکی هستم خدمت شما و خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم. انشاءالله که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم کنیم.
متشکرم از شما استاد بیابانکی. خب بریم سراغ اولین گروه از شرکت کننده ها که به بخش قصه خوانی و حکایت خوانی راه پیدا کردند و با دوستانمون در گروه اول آشنا بشیم.
زهرا بابایی هستم، شرکت کننده شماره 1.
محمد حسین سعیدی مقدم هستم، شرکت کننده شماره 2.
فاطمه نودهی هستم، شرکت کننده شماره 3.
بخش اول رقابت این گروه با حکایت خوانی شروع میشه. برای هر فرد حکایت های نغز و پرمغز از بهارستان جامی و گلستان سعدی در نظر گرفتیم که دوستان به نوبت میخونن. با هم به حکایت خوانی دوستان گوش میدیم.
اسکندر یکی از کاردانان را از عملی شریف عزل کرد و عملی خسیس به وی داد. روزی آن مرد بر اسکندر در آمد و گفت: چگونه می‌بینی عمل خیش را؟ گفت: زندگانی پادشاه دراز باد، نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد، بلکه عمل به مرد بزرگ و شریف شود. پس در هر عمل که هست نیکو سیرتی می باید و داد و انصاف. بایدت منصب بلند بکوش تا به فضل و هنر کنی پیوند. نه به منصب بود بلندی مرد، بلکه منصب بود به مرد بلند.
با سپاس از شرکت کننده شماره یک، اما نظر داوران رو در مورد حکایت خوانی شرکت کننده شماره یک میشنویم. خانم آل‌عباس بفرمایید.
خانم بابایی عزیز، ما وقتی مطلبی رو میخوایم بخونیم، ابتدا خودمون باید درک کنیم که چه چیزی هدف متن ماست و من از خوانش این متن میخوام به کجا برسم و نویسنده چه هدفی داشته. اینها چند نکته است که در هر خانشی باید رعایت بشه. حالا اصلا به قاعده حکایت خوانی اگه همین ابتدا نپردازیم، به نظر میرسه که بهتر بود شما اگر نکته ای رو نمیدانستید درباره این حکایت، از دیگران میخواستید که این حکایت رو یا منظور نویسنده رو برای شما بگن. خیلی اشتباه خواندید، خیلی زیاد. یعنی زندگانی پادشاه دراز باد، نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد، بلکه عمل به مرد بزرگ و شریف شود. متشکرم.
متشکرم از شما. آقای بیابانکی، نظر شما رو هم میشنویم.
بله، مشکل اصلی همین در اشتباه خواندن بود. حالا اون دو نکته‌ای که خانم علی‌عباس اشاره فرمودن کاملا درسته. ببین، جوری شما اون بخش نه مرد رو بیان می‌کنی، ما منتظر یه نه دیگری هم هستیم.
بله، تا
در صورتی که مفهومی نیست که گفت زندگانی پادشاه دراز باد یا گفت زندگانی پادشاه دراز باد. حالا هر دو لحنش قابل قبول هست. نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد، یعنی مرد به عمل بزرگ و شریف نمی گردد. نهی که اومده در واقع نهی نفی فعله که اینجوری بیان شده. اونایی که شما در آن داری بیان میکنی نهیست که در محاورات روزمره ما به کار میبریم، که نه مرد به عمل بزرگ گردد نه زن. مثلا اینجوری اگر بود این لحن درسته، ولی خب لحن غلطه به خاطر اینکه شما یافته درستی نداشتی. یک مقداری هم اون شعر رو، خب همون تاکیدها و اینها رو به نظرم غلط بود که خانم آل‌عباس کاملا درست اشاره فرمود.
متشکرم از شما. به اتفاق بشنویم حکایتی از شرکت کننده شماره دو، حکایتی از بهارستان جامی.
پادشاهی از حکیمی نصیحت طلب کرد. حکیم گفت: از تو مسئله‌ای بپرسم. بی نفاق جواب گوی. زر را دوست می‌داری یا خصم را؟ گفت: زر را. گفت: چون است که آن را دوست‌تر می‌داری، یعنی زر را اینجا می‌گذاری و آنچه دوست نداری یعنی خصم را با خود می‌بری؟ پادشاه بگریست و گفت: نیکو پندی دادی که همه پندها در این درجه است. هزار گونه خصومت کنی به خلق جهان، ز بس که در هوس سیم و آرزوی زری. تو راست دوست زر و سیم و خصم صاحب آن، که گیری از کفشان را به ظلم و حیله‌گری.
با سپاس از شرکت کننده شماره دو، نظر داوران رو بشنویم در مورد اجراتون. خب استاد بیابانکی، نظر شما رو میشنویم.
خیلی ممنون آقای سعید مقدم عزیز. ببینید، یک مقداری اولا حکایت رو شما شاید بگم بی حال خوندی اینجوری. حالا یا استراب داشتی یا به خاطر گرفتگی صداست، به هر حال اینجا میدان قضاوت دیگه. ما در مورد همین یک اجرای شما مجبوریم قضاوت بکنیم. ممکنه شما اینو فردا یه جور دیگری بخونی بهتر، شب ممکنه یه اجرای دیگه تحویل بدیم، چون اینجا الان معیار ما اینجاست. من که چندان با اجرای شما موافق نبودم. یک مقداری یک جای من البته تردید دارم که نیکو پندی دادی که همه ی پندها در این، به نظرم میاد این درج باید باشه. حالا نمیدونم درج یعنی صندوقچه.
آره، نظرم درج است.
آره، به نظرم درست اینه. حالا درج در این درج است، معمولا درج کردن داریم. حالا
به این متن درج نمیخوره.
آره
عبارت درج به
نظر میاد درج باید درست باشه. سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما خانم آل عباس.
همینطور که جناب بیابانکی هم اشاره کردن، شما ریتم رو در نیاوردید. خب یه استراب هم توی صداتون بود که خودتون متوجه اون استراب بودید. همون نکته ای رو که خدمت خانم بابایی عرض کردم خدمت شما هم عرض میکنم، ما تا حکایت رو خودمون برداشت درستی ازش نکرده باشیم، این رو برای مخاطب نمیتونیم خیلی توضیح بدیم. هزار گونه خصومت کنی به خلق جهان، ز بس که در هوس سیم و آرزوی زری. تو راست دوست زر و سیم و خصم صاحب آن، که گیری از کفشان را به ظلم و حیله‌گری. ما اگر آکسان‌ها رو در متن، در هر متنی، حالا اینکه داستان و حکایت هست فقط بیشتر لازمه، درست نگذاریم، متن آنگونه که باید خوانده نمیشه. متشکرم.
متشکرم از شما. و حالا حکایتی از گلستان سعدی از شرکت کننده شماره 3.
یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم، ناگاه اتفاق مغیب افتاد. پس از مدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که در این مدت قاصدی نفرستادی. گفتم دریغ آمدم که دیده ی قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. یار دیرین مرا گو به زبان توبه مده، که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن. رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند، باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن.
تشکر میکنم از شرکت کننده سوم. و اما نظر داوران رو در مورد این حکایت خانی سرکار خانم آل عباس.
خانم نودهی عزیز، به نظر شما منظور حکایت چی بود؟
به نظر من میگه که پیکی که فرستادی تا جمال تو رو روشن بکنه، من محروم بودم از دیدن روی تو.
نه، منظورم این دوتا نسبت به هم یک کدومشون اعتراضی داشت یا مثلا میخواست دست بندازه طرف و لحن تو میگم. ببین میگه ما دوتا دوست بودیم، دوتا رفیق بودیم، بعد اتفاقی افتاد که از هم دور شدیم. بعدم منو دید گله کرد که مثلا فلانی یه سراغی از من نگرفتی. من اگر میخوام دل او رو به دست بیارم با چه زبانی به نظرت، با چه لحنی صحبت میکنم؟ میگم که گفتم دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. پس اینجا لحنه اگر درست نباشه اصلا کل مفهوم حکایت چیز دیگری میشه. شعر رو هم که درست آکسان گذاری نکرده بودید و در نیامد.
متشکرم از شما. آقای بیابانکی نظر شما رو میشنویم.
خب خانم نودهی، شما صدای خوبی داری برای رادیو، منتهی مراتب خب این مرحله نسبت به مرحله پیشین قطعا دشوارتره، مراحل بعدی از این دشوارتر خواهد شد. خب متونی از ادبیات فارسی هم کار من انتخاب کردم برای شما، هم از بهارستان جامی هم از گلستان، که به هر حال توانایی شما رو بسنجه. یعنی کسی که قرار هست مقابل میکروفون رادیو قرار بگیره باید با ادبیات ما نه تنها آشنا باشه بلکه باید مسلط باشه. اصلا شما گلستان سعدیو چقدر خوندید؟ آشنا هستید باش یا خیر؟ آشنا هستید؟ بله. مغیب یعنی چی؟
ناگاه اتفاق وحشتناک.
نه.
یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی چون دو بادام مغز در پوستی صحبت داشتیم. ببینید اینجا که نقطه گذاشته، اصلا خود نویسنده نقطه گذاشته، شما مکس کنی یک جوری داری بیان میکنی انگار اینجا کاما گذاشته یا علامت بند هست، اون نقطه که مشخصه. ناگاه اتفاق مغیب افتاد. مغیب یعنی چی؟ دور شدن، پنهان شدن، یعنی به هر حال بی خبر ماندیم از هم. درسته؟ ببین در مجموع بد نبود، یعنی من پا اجرای شما رو در مجموع بدم نیامد، منتهی مراتب شما بیشتر از این باید وقت بذاری روی متون گذشته ما، چه گلستان، چه بوستان، چه غزلیات سعدی، چه حافظ، چه مولانا، فرق نمیکنه. اینها برای گنجینه یه گوینده است اصلا وقتی مقابل میکروفون رادیو قرار میگیره. موفق باشی ان شاء الله، بیشتر مطالعه
کن. متشکرم از شما آقای بیابانکی.
سوار بر باد آوا و صدا، بر روی موج آشنای رادیو ایران با مسابقه گویندگی و اجرای 1-2-3.
اگر اجرای رادیویی یکی از آرزوهای شماست، اگر به فکر گویندگی در رادیو هستید، اگر در رویای ماندگاری صدایتان هستید، مسابقه 1-2 صدا مکانی برای شکوفایی استعداد شماست.
30,090 برای حضور در مسابقه 1-2 صدا روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
قصه و قصه گویی قدمتی داره به بلندای خلقت بشر. روح انسانها با قصه ها عجینه و زندگی اونها با قصه ها گره خورده. قصه هایی که چه بسا از زندگی واقعی و سرنوشت خود انسانها الهام گرفته شده و در هر قصه ای درسی نهفته است که میتونه راهنمای زندگی ما باشه. با این مقدمه چند قصه و داستان کوتاه رو در نظر گرفتیم که دوستان برامون اجرا میکنن.
شازده کوچولو به سیاره دوم رفت. آنجا فقط یک پادشاه تنها زندگی می کرد. بعد از ملاقاتی کوتاه، شازده کوچولو خواست که سیاره را ترک کند. اما فرمان روا که دلش می خواست او را نگه دارد گفت: نرو، تو را وزیر دادگستری می کنی. شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم. فرمان روا گفت: خب، خودت را محاکمه کن. این سخت‌ترین کار دنیاست. این که بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت را محاکمه کنی.
حالا به اتفاق نظر داوران رو میشنویم. آقای بیابانکی؟
بله، کتاب شازده کوچولو رو خوندی شما؟
بله.
نویسندش کیه؟ نویسندش کیه؟
آنتونی، اسم خارجی.
یه کمی سخته.
آره.
آنتوان دو سنت اگزوپری. ببین، حالا این قطعه‌ای که انتخاب شده بود از این کتاب ارزشمند و پرخواننده در سراسر دنیا، خب یک جای راوی هست، درسته؟ یک جای پادشاه هست، یک جایی که شازده کوچولو، درسته؟ خب ببین، اگر شما بخوای این قصه رو درست تحویل شنونده بدی، چون ما توی رادیو فقط با صدا سر و کار داریم، حتما سه تا لحن مختلف میطلبه. راوی یک شکله، فرمان روا یک شاه، دیدین که توی رادیو میخواد به یکی حکم کنه، یه خواهشی بکنیم، یه نرو تو را وزیر دادگستری میکنیم. خب اصلا همینجور باید بخونید، این میشه خواندن، همینطوری که از روش بخونیم که روحانیه هر کسی ازش برمیاد. به نظرم اصل ماجرا، اصل ایراد از اینجا ناشی میشه. ببین، یه بخش راویه، بعد فرما روا، بعد شازده کوچولو، آخرش دوباره میشه راوی. این سه لحن مختلف شما متأسفانه نتونستید باش کنار بیای.
متشکرم از شما خانم آل عباس.
بله، نکته خیلی مهمی بود اینکه ما اینجا برای اون سه شخصیت سه لحن نیاز داشتیم. اگر ما می‌خواستیم بازیگری بکنیم حتما تیپ سازی می‌کردیم، ولی در رادیو، در خانش قصه، ما فقط میایم لحنمون رو تغییر میدیم و با تغییر لحن و نوع آکسان گذاریمون، قدرتی که به صدامون میدیم، شخصیت‌ها رو اصلا تفکیک می‌کنیم. این تفکیک توی این قصه اتفاق نیفتاد. نکته دیگه این که ببینید، ما دو تا لحن اینجا داریم، دو تا نوع بیان داریم، یکی راوی که کتابی حرف میزنه، یکی پادشاه که داره خیلی خودمونی حرف میزنه. اگر میگه این که بتونی، بعد میشه درباره خودت دیگه نمیشه، اگه بتونی درباره خودت، یعنی این جمله اینجوری باید خونده بشه: این که بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت رو محاکمه بکنی. این که بتونی درباره خودت، خودت نمیشه دیگه، این رفت و برگشت دو لحن میشه که نشد که اتفاق خوبی بیفته. ممنونم.
متشکرم از داوران عزیز. میریم سراغ قصه‌ای که شرکت کننده دوم برامون میخونه.
پادشاهی در یک شب سرد زمستان از قصر خارج شد. هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی اندک در سرما نگهبانی می داد. از او پرسید: آیا سردت نیست؟ نگهبان پیر گفت: چرا؟
اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم.
پادشاه گفت من الان داخل قصر می روم و می گویم یکی از لباسهای گرم مرا برایت بیاورن. نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد. اما پادشاه به محض ورود به داخل قصر وعده اش را فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده پیرمرد را در حوالی قصر پیدا کردند. در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا نوشته بود ای پادشاه من، هر شب با همین لباس گرم سرما را تحمل می کردم، اما وعده لباس گرم تو مرا از پای درآورد.
حالا به اتفاق نظر داوران رو میشنویم. خانم آل عباس.
متشکرم. آقای سعیدی مقدم، به نظرت با این لحن قصه میخونی برای فرزندت؟ پادشاهی در یک شب سرد زمستان، یکی بود یکی نبود. این که لحن قصه است. حالا حکایت یه لحنی داری، این لحن قصه بود دیگه. اینجوری شد، بعد این اتفاق افتاد و اینها. ما در رادیو باید وقتی برامون کسی قصه میخونه تصاویرش رو ببینیم، یعنی اونقدر شما درست اجرا بکنی که من تصویر اون داستان رو ببینم. این تصویرسازی خیلی خیلی ضعیف شاید اتفاق افتاد. و در خط پایانی یه در حالی که در کنارش با خط ناخوانا نوشته بود ای پادشاه من، نه ای پادشاه من، ای پادشاه من هر شب با همین لباس کم سرما را تحمل می کردم. اما ببین این کل قصه رو داره میگه برای این جمله آخری، اما وعده لباس گرم تو مرا از پا درآورد. متشکرم.
ممنونم از شما. میشنویم نظر آقای بیابانکی رو در مورد قصه‌ای که شرکت کننده دوم خواندند. آقای بیابانکی.
آقای سعید مقدم، ببینید شما یک مقداری صدات نیاز به تمرین و آموزش داره، وگرنه صدای گرم و پری داری، یعنی صدای مردانه خوب خیلی متناسب با فضای رادیو به اعتقاد من. این قصه هم که قصه خیلی زیبایی بود، خیلی خیلی زیبا بود و خیلی پایان بندی کوبنده ای داشت. ما معمولا در قصه ها و در حکایات فارسی و فرقی هم نمی کنه، در حکایت جهان همجوره، معمولا یک پایان بندی هست که ضربه نهایی اونجا نهفته است. اصلا شما باید جوری فضا رو آماده بکنی که اون ضرب رو شلیک کنی که اصلا اتفاق نیفتاد اینجا، یعنی اون ضربه نهایی با اون شروع انگار در یک تراز بود، انرژیش و زورش اندازه هم بود. همین که مثلا تلاش کردی شما لحن پادشاه رو با لحن اون نگهبان متفاوت اجرا بکنی، این به هر حال نقطه قوت کار شما بود. در بخش آخر لباس کم، من لباس گرم شنیدم، چرا غلط خوندی؟ حالا مجددا باید بشنویم این رو، این مقدار شاید من اشتباه میکنم، ولی من هیسل مجموع بد نبود، یک مقدار شاید شما نیاز به تمرین داری، قدر صدات رو بیشتر بتون.
لطف داریم.
متشکرم از شما آقای بیابانکی و خانم آل عباس. بریم سراغ شرکت کننده سوم و قصه‌ای که ایشون برامون حکایت میکنن.
عالمی را پرسیدند خوب بودن را کدام روز بهتر است؟ عالم فرمود یک روز قبل از مرگ دیگران. حیران شدند و گفتند ولی زمان مرگ را هیچ کس نمی داند. عالم فرمود پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن و خوب باش، شاید فردایی نباشد.
با سپاس از دوست شرکت کننده، حالا به اتفاق نظر داوران رو میشنویم. آقای بیابانکی در خدمت شمایی.
من اجرای شما رو پسندیدم خانم نودهی.
ممنون است.
خوب بود. به نظرم بند آخر این گونه باید باشه. حالا ببین هر دو جورش البته درست هست، ولی انگار این صحیح تره. پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن. نه اینکه پس هر روز زندگی را روز آخر، زندگی را روز آخر فکر کردن که یکم باریک بشیم روش معنا نمیده انگار.
بله.
ولی در مجموع خوب بود و اجرای شما، لحن شما متناسب این فضا بود به نظر.
ممنون است.
سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما سرکار خانم آل عباس.
خانم نودهی عزیزم،
در خدمت.
چرا ما باید یک روز قبل از مرگ دیگران آدم خوبی باشیم به نظره؟
من فکر میکنم حالا چون توبه ما رو بپذیرن ببخشن که راحت تر از دنیا بریم.
نه، میگه عالم فرمود یک روز قبل از مرگ. اینجا یک روز قبل از مرگ. دیگران حیران شدند و گفتند، نه اینکه قبل از مرگ دیگران. کاملا مفهومش یه چیز دیگه شد، ولی لحنی که انتخاب کرده بودی، سرعت و اینها خوب بود، دلچسب بود. فقط نکته همینجاست.
متشکرم.
ممنونم از داورای عزیز. اما جمع امتیاز گروه اول، شرکت کننده اول خانم زهرا بابایی، جمع امتیازشون 18 امتیاز. شرکت کننده دوم آقای محمد حسین سعیدی مقدم، جمع امتیازشون 24 امتیاز. و شرکت کننده سوم خانم فاطمه نودهی با جمع امتیاز 26. این سه نفر باید منتظر باشن تا امتیاز 30 نفر بعدی هم مشخص بشه و بعد 15 نفر راه یافته به مرحله بعد معرفی بشن. اما نوبتی هم باشه، نوبت گزارش آقای حبیبیه که با دوستانمون در پایان مسابقه گفتگو کردن. به اتفاق میشنویم.
خسته نباشید آقای سعیدی مقدم.
مرسی.
از کدوم شهر ایران تشریف آوردید؟
من از زنجان.
24 امتیاز گرفتید؟
بله، 24.
قبل از اینکه پشت میکروفون مسابقه قرار بگیرید چطور فکر میکردید راجع به مسابقه ما؟
این مرحله اول فکر میکردم خیلی آسون بگیرن اساتید. طبق اون چیزی که خودشون فرموده بودن یه مقدار سختگیریای بود تو این مرحله.
این از سختگیری، ضعف و نقایصی هم در کار شما بود دیگه.
خب اون که 100 درصد بالاخره متن سنگین‌تر شده بود، بدون تمرین اومده بودیم.
رشته تحصیلی و شغلت آقای سعیدی؟
کارشناس بیوتکنولوژی دارم و شغلم هم آزاد است.
خسته نباشید خانم بابایی.
متشکرم، ممنون، مرسی.
از کدوم شهر ایران تشریف آوردید؟
من از تهران، خیابون پیروزی.
فکر میکردید بیشتر از 18 امتیاز بگیرید یا کمتر؟
فکر میکردم بیشتر بگیرم، به خاطر اینکه خب من علاقه مند به قصه گویی، من اصلا قصه گویی کودکان هستم بیشتر.
تو این زمینه کار کردید؟
نه اصلا اولین باره که اومدم رادیو.
رشته تحصیلی و شغلتون؟
رشته تحصیلی متاسفانه من باید بگم بی سواد هستم. در حد ابتدایی درس خوندم، اما علاقه‌مند به نویسندگی هستم، ترانه‌سرایی کودک، و در حال حاضرم نقاشی می‌کشم.
خانم نودهی 26 امتیاز گرفتید.
بله در خدمت.
همین میزان امتیاز رو قبل از مسابقه بهش می‌اندیشیدید؟
فکر می‌کردم بیشتر باشه.
بیشتر. و چطور شد؟
اینکه خب من یه سرچ توی اینترنت زدم متاسفانه، و اینکه سعی کردم غلط نداشته باشه، ولی باز هم غلط شد. چون توی اینترنت هم پیش میاد حالا غلطای آکسان گذاری و اینجور چیزا باشه.
و سابقه تو این زمینه دارید، قصه گویی؟
من بله، سر سوزن ذوقی هست، می نویسم.
و شغل اصلیتون همین هست؟
من شغل اصلیم که نه، گویندگی نیست، ولی نویسندگی رو سعی میکنم دنبال کنم، جدی بگیرم.
رشته تحصیلیتون؟
من لیسانس جغرافی دارم، اقلیم شناسی.
شهر ایران تشریف آوردی؟
تهران هستم.
برای شما و سایر شرکت کنندگان مسابقه 1-2 صدا آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
سپاس از همراهی شما با اولین برنامه فصل نهم 1-2 صدا. تا 1-2 صدای دیگر، خدا نگهدار.
این پرونده باز است.
وحشتناکه هایی، تنگی نفس وحشتناک داره. اصلا نمیشه، تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشین چجوری.
اصلا داخل نونوایی نمیرم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشین. بابا قرآن دیگه من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اینجا ایران است.